سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. پیمان ناتو میگوید طالبان یگانه عامل خشونت ها در افغانستانند و از مبارزه با ویروس کرونا جلوگیری میکنند. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 840 تن رسیده است. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 800 تن گذشت. طالبان 9 تن از نیروهای اردوی ملی افغانستان را در ولایت لوگر کشتند. و مرد 99 ساله بریتانیایی برای کارمندان صحی بریتانیا بیش از 12 میلیون پوند گرد آوری کرده. سلام، خوش آمدید. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 840 تن رسید. این را وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز به رسانه‌ها گفت. او افزود در 24 ساعت گذشته 56 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. به گفته مایار 37 مورد در کابل، 11 در هرات، 6 در بلخ، 1 در ننگرهار و 1 مورد دیگر در لغمان ثبت شدند. تب، سرفه خشک و سستی و بی‌حالی از نشانه‌های معمولی کووید 19 هستند. وزارت دفاع ملی افغانستان از جان باختن 9 تن از نیروهای اردوی ملی این کشور خبر داده. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که سربازان دیشب پس از حمله جنگجویان طالب بر پوسته آنها در ولسوالی چرخ لوگر کشته شدند.
حملهشان خوشبختانه دفع شد و تلفات سنگینی به طالبان وارد گردید. اجزای تعدادی از کشته شده‌هایشان در میدان جنگ باقی مانده و با تأسف که در این رویداد 9 تن از نیروهای اردوی ملی افغانستان به شهادت رسیدند.
اما امان نگفت که دقیقاً چه تعداد طالب کشته شدند. طالبان هم تا کنون در این مورد چیز نگفتند. زلمه‌ای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید با تالگات کالیف، نماینده ویژه قزاقستان در امور افغانستان، در مورد آغاز صادرات گندم به افغانستان گفتگو کرده. خلیلزاد در حساب تویتر خود نوشته که در این هفته با کالیف دیدار کرده و افزوده ما توافق کردیم که اتصال و هماهنگی منطقه‌ای نه تنها برای صلح پایدار اساسی است، بلکه به تهدیدهای جهانی که آینده مشترک ما را تهدید می‌کند هم پاسخ می‌دهد. این هم از مهمترین های جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید راهنمودهایی را امروز برای بازگشایی اقتصاد ایالات متحده اعلام خواهد کرد. ترامپ این را پس از آن اعلام کرد که به گفته‌اش نشانه های عبور این کشور از اوج موارد تازه ویروس کرونا دیده شده. ترامپ افزوده است تحول‌ها ایالات متحده را در موقعیت قرار داده تا راهنمودها برای ایالت‌ها در مورد بازگشایی اقتصاد را نهایی سازد. به گفته او هدف از اعلام راهنمودها آن است تا راه برای کاهش محدودیت‌ها در ساحاتی که انتقال ویروس کرونا در آن پایین است باز شود، اما گفته شده که محدودیت‌ها در مناطق به شدت آسیب دیده ادامه می‌یابد. تا کنون بیش از 30,800 تن در ایالات متحده در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. هنگری میگوید روند اخراج 14 محصل ایرانی را که مقررات قرنطینه ویروس کرونا را نقض کردند امروز آغاز خواهد کرد. رابرت کیس، یک مقام پلیس هنگری، دیروز در یک نشست خبری گفت این ایرانی ها ماه گذشته هنگامی که در یک شفاخانه بوداپست قرنطینه بودند به گونه آشکار رفتار خشونت آمیز و ضد اجتماعی کردند. کیس افزود انتظار می رود 11 محصل ایرانی امروز و 3 تن دیگر آنها در 23 اپریل اخراج شوند. اما کمیته هلسینکی هنگری گروه مدافع حقوق بشر به نمایندگی از یکی از این محصلان اتهامهای بوداپست بر او را بی‌معنا خوانده. به گفته این گروه نتیجه آزمایش ویروس کرونا در نزد این محصلان ایرانی نشان داده که هیچ یک از آنها راز و علایم کووید 19 نداشتند. عباس موسوی یک سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته بر رسانه های ایرانی گفت که تصمیم اخراج محصلان ایرانی از سویدن عمیقا تأسف آور است. و مرد 99 ساله بریتانیایی برای کارمندان صحی بریتانیا که علیه ویروس کرونا مبارزه می کنند بیش از 12 میلیون پوند معادل بیش از 15 میلیون دلار گرد آوری کرده. تامور پس از معالجه سرطان و شکستگی لگنش تصمیم گرفت پیش از 100 سال روز تولدش در ماه روان میلادی کارزار و چلنج را برای جمع آوری 1000 پوند معادل 1250 دلار برای سیستم خدمات صحی بریتانیا پیش ببرد. او تقریبا 100 بار باغچه 25 متریش در جنوب انگلستان را با کمک وسیله پیاده روی دور زده و فقط یک بار دیگر مانده که تمامش کند. اجرای موفقانه این چلنج او در درون و بیرون بریتانیا توجه را به مور جلب کرد و از او ستایش شد. 600 هزار تن از این کمپاین مور حمایت مالی کردند و او بر خلاف انتظارش پول جمع آوری کرده. مور گفته است پول جمع آوری شده برای دکتران و نرس ها در خط نخست فوق العاده است. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 840 تن رسید.
در 24 ساعت گذشته 56 تن مثبت تشخیص شد.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان یگانه عامل خشونت ها در افغانستانند.
It is the Taliban who are conducting the violence now and preventing a good response to the COVID-19.
گزارش هم داریم در مورد این که جرمنی 5 جنگجوی مظنون وابسته به داعش را دستگیر کرده است. در نیمه دوم در برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان میشنوید.
ما باید تصویرهای سالم بدیم از جهان، تصویرهای مثبت از جهان بدیم، نه ترساننده. تصویرهای سالم و مثبت که دارای انرژی گرایش به طرف آینده باشه، امید ورزی درش ممکن شوه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
تمام جوانان، نسل جوان مسئول به گودیپران بازی هستند. ای از یک طرف یک مصرف اقتصادی بی جا هست، از طرف دیگر دستایشان معیوب میشه. احتمال از این است که طوری که در گودیپران استفاده میکنند مصابنی ویروس باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. پیمان ناتو میگوید گروه طالبان هنوز هم عامل اصلی خشونت ها در افغانستانند و آنها مانع مبارزه با ویروس کرونا می شوند. نیکلاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که گروه طالبان باید بر اساس توافق صلح با آمریکا عمل کرده و به خشونت ها پایان دهند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه حدود 1.5 ماه از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان می‌گذرد، اما با تازگی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان می‌گوید این گروه خشونت را کاهش نداده است. نیکولاس کی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که طالبان هنوز هم بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان حمله می‌کنند و به جنگ ادامه می‌دهند. این مقام بلندپایه ناتو از گروه طالبان خواست که مطابق توافقنامه امضا شده در دوحه عمل کند و دست از خشونت بردارد.
باید واضح بگویم که این طالبان و حمله هایشان است که افغان ها را هدف قرار می دهند. بر نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی حمله می کنند. این طالبان هستند که هنوز هم خشونت می کنند. با این کارشان بر سر راه مبارزه با ویروس کرونا مانع ایجاد می کنند. من از طالبان می خواهم که به خواست افغان ها و جهان پاسخ دهند، آتش بس کنند و با ویروس کرونا مبارزه کنند.
آقایی که با اشاره به دیدار زلمه خلیزاد و اسکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطی با سران طالبان در قطر میگوید، جنرال میلر به طالبان نشان داد که اینان گروه هست که به غیر نظامیان حمله میکنند، نه نیروهای ائتلاف. سفیر غیر نظامی ناتو ضمن درخواست برقراری آتش بس از جانب گروه طالبان بر حمایت این سازمان از نیروهای امنیتی تاکید میکند.
اجازه دهید روشن کنم که ناتو با کمک‌هایش به نیروهای امنیتی افغان آموزش این نیروها و حمایت مالی از آنان ادامه می‌دهد. ناتو در این بخش به تعهداتش پابند است. ما به هر گونه کمکی که نیاز باشد ادامه می‌دهیم.
نماینده ملکی ناتو می‌افزاید در حال حاضر این سازمان از روند صلح نظارت می‌کند و از تمام طرف‌ها می‌خواهد که راه را برای مذاکرات صلح بین الافغانی باز کنند. پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، خشونت در برخی مناطق افغانستان ادامه یافت، اما حکومت افغانستان و طالبان در این راستا یکدیگر را متهم میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که گروه طالبان پس از پایان هفته کاوش خشونت ها توافقنامه صلح را نسخ کرد و به حملات به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داد. فواد یمان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
نیروهای افغان هنوز هم به خاطر رعایت توافقنامه صلح یا احترام به توافقنامه صلح به خاطر از اینکه پروسه صلح آسیب نبینه در حالت دفاع فعال قرار دارند و در کنار از اینکه از یک طرف نیروهای افغان با طالبان جنگ میکنن، از مردم محافظت میکنن، برای مردم امنیت تامین میکنن، در جهت دیگه سهم خیلی برجسته و مهم هم در مبارزه با کرونا دارند.
اما طالبان اظهارات نماینده غیر نظامی ناتو و حکومت افغانستان را نادرست می‌داند و می‌گوید این گروه هیچ گونه سرپیچی از توافقنامه نکرده است. ذبیح الله مجاهد خنگوی گروه طالبان در روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که این گروه عملیات خود را نسبت به گذشته کاهش داده و بر هیچ یک از شهرهای بزرگ حمله نکرده است. ناتو در حال خانی آتش بس و کاهش خشونت شده که سرمنشی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مبارزه با ویروس کرونا خواهان قطع جنگ از سوی طالبان شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 840 تن رسید. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 54 واقعه مثبت ثبت شده که 37 تن آنها در کابل بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم مهناز نوری از کابل گزارش میدهد.
شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 840 تن رسید. وزارت صحت میگوید در 24 ساعت گذشته 56 واقعه مثبت ثبت شده است که 37 تن آنان در کابل می باشد. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه در نشست خبری امروز به خبرنگاران گفت تا کنون ویروس کرونا در کشور جان 30 تن را گرفته است و همچنین 54 تن صحت یاب شده است. به گفته وزارت صحت این اشخاص از 20 الی 29 سال عمر دارند. آقای مایار افزود از جمله 840 تن مبتلا 624 تن آنان مرد و 216 تن آن زن است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت در این نشست خبری گفت
در 24 ساعت گذشته 56 تن مثبت تشخیص شد که در ولایت کابل 37 تن مثبت، هرات 11، بلخ 6، ننګرهار 1 و همچنان ولایت لغمان 1 واقع مثبت که با ثبت 56 رویداد مثبت تعداد مجموعی واقعات مثبت به 840 در کشور میرسد. تعداد شفایاب شده ما زیاد شده، در 24 ساعت گذشته 10 تن شفایاب شده که در ولایت کابل 4 تن و همچنان 6 تن در ولایت نیمروز صحتمند شدند الحمدلله.
این در حال است که دیروز ولسی جرگه افغانستان فیروزالدین فیروز وزیر صحت و وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه و رئیس کمیته آگاهی عامه از ویروس کرونا را به نشست استجوابی فراخوانده بود و از هر دو ارگان در قسمت مبارزه با ویروس کرونا خواستار وضاحت لازم شد. رئیس جمهور غنی نیز دیروز در یک پیام ویدیویی از اقدامات مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرده و گفت که حکومت افغانستان به خاطر کنترل این ویروس در تمام تمام ولایات محل‌های قرنطینه و مرکزهای تشخیص این ویروس را بیشتر خواهد کرد. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت نگرانی خود را از آغشته شدن جوانان بین 20 الی 29 سال ابراز کرد. سید حبیب الله اروال رئیس صحت جامعه ولایت شرقی میگوید بی توجهی جوانان به قرنطینه باعث شده است که آنان بیشتر آغشته شوند.
این موضوع بی توجهی جوانان را نشان می‌دهد. شهر را که ببینید بیشتر جوانان گشت و گذار می‌کنند. اول درک اشتباه این بود که از طرف وزارت صحت هم گفته می‌شد که بیشتر کهنسالان در خطر هستند. از این سبب در جوانان حس غرور پیدا شد. این عاملی است که بیشتر جوانان آغشته شد.
وزارت صحت آمنگران است که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا بیشتر از واقعات ثبت شده نزد آنهاست. تا این حال نزدیک به 2 میلیون تن در سراسر جهان به این ویروس آغشته شدند و بیشتر از 120 هزار تن آنان جان باختند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا 1 دقیقه.
اخیراً ایالات متحده ای امریکا اعلام کرد که 1 میلیارد دلار کمکش را به افغانستان کاهش می دهد. شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شمال افغانستان می گویند که چنین کاهش هم تاثیر واقعی بر زندگی مردم داشته و هم پیامد روانی آن عمیق خواهد بود. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زی از بلخ گزارش می دهد.
پس از آن که اختلاف‌های جاری سیاسی میان عبدالعبدالله و محمد اشرف غنی باعث شد که آمریکا سالانه 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش به افغانستان را قطع کند، اکنون نگرانی از احتمال افزایش ناامنی به دلیل قطع این کمک‌ها مطرح شده است. بر بنیاد گزارش‌ها این کمک‌ها از منابع 4.2 میلیارد دلار بودجه سالانه نیروهای امنیتی افغانستان قطع شده است. فعالان سیاسی و مدنی در شمال افغانستان میگویند که این پول از بخش‌های پرداخت معاش، تامین مواد سوخت یعنی تیل و تجهیزات نظامی نیروهای افغان کاهش یافته است که باعث تضعیف این نیروها می‌شود. گلرحمن همدرد نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه میگوید قطع این کمک‌ها باعث موج تازه‌ای از ناامنی می‌شود. محمد ادیب غیاسی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که اگر اختلاف میان عبدالله و محمد اشرف غنی بر سر تقسیم قدرت همچنان ادامه یابد، همکاران بین المللی افغانستان یکی پس از دیگر از تداوم کمک‌هایشان به افغانستان دست خواهند کشید. این آگاهی امور سیاسی می‌گوید که کاهش حمایت جامعه بین المللی از نظام حاکم در افغانستان و افزایش روزافزون مداخلات منطقه‌ای، حمایت پاکستان از طالبان و اختلاف میان سیاسیون به زودی باعث فلج شدن بخش بزرگ از دولت می‌شود. با باور آقای قیاسی که اختلاف بر سر منافع دو چهره سیاسی نباید باعث صدمه بزرگ به منافع ملی و مردمی شود.
شرم‌آور است که جدا از چهره‌های سیاسی با هم اختلاف داشته باشند و این تأثیر مستقیم بر منافع ملی و مردم افغانستان داشته باشد. هرچه زودتر اینا باید اختلاف‌های خود را خاتمه بدهند و از این بیشتر به منافع ملی خود زیان نرسانند.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که تداوم اختلاف و عدم توانایی این دو سیاستمدار افغان منافع آمریکا را با تهدید مواجه کرده است و به همین دلیل آمریکا کمک‌هایش را کاهش می‌دهد. پس از اعلام کاهش کمک‌های آمریکا به افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در یک پیام ویدئویی پذیرفت که تلاش‌هایش برای رفع اختلاف موجود سیاسی میان او و عبدالله نتیجه مثبت در پی نداشته است. وی با اشاره به قطع 1 میلیارد دلار کمک آمریکا به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفت که چنین اقدام تأثیر مستقیم بر بخش‌های کلیدی از حکومت نخواهد داشت. مجیب حبیب سید، رادیو آزادی، بلخ.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
افزایش ناامنی‌ها در ولایت پروان زندگی روزمره باشندگان آن ولایت را با دشواری مواجه ساخته است. نه تنها گروه‌های شورشی بلکه افراد مسلح غیرمسئول و سارقین مسلح نیز در افزایش ناامنی‌ها نقش دارند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
ادامه ناامنی و فعالیت افراد مسلحی غیر مسئول در ولایت پروان نگرانی و اعتراض مردم را برانگیخته است. آخرین موارد از ناامنی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان باعث اعتراض مردم شد. شماری از مردم میگویند با تیراندازی افراد مسلح غیر مسئول در داخل بازاری در مرکز شهر یک دکاندار را زخمی کرد. صفی الله دکاندار در چاریکار میگوید
دکاندارا بین خود جنگ شده بودن سر یک پیران. ما دوزه بودیم که بچه دیگه آمده در اینجا رفیقای از دکاندار بود بازو فایر کرده سه مرمی در مارکت ما یکی جا خورده بود در اونجا یک تام در مارکت پالی بود اما یک نفر هم گر شده که همسایه است. نگرانی ما اینه میاد که تو سودای ما گم میشه بازار را جمرد میشه سیاسرها و چیزا میباشی جای تجارت است جای جنگ داوا نیست باید مسئولین توجه کنن جلو اینم تو کار رو بگیرن.
با این حال شماری از مردم پروان به این باورند که به دلیل ادامه تهدیدهای امنیتی و باجگیری افراد مسئله غیر مسئول از دکانداران باعث کاهش شدید سرمایه گذاری و تجارت در این ولایت می شود. محمد کریم باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان.
ناامنی در ولایت پروان در این وقت بیشتر به اوج خود رسیده چرا که ناامنی بیشتر میتونه بالای اقتصاد پروان بچیز کنه خصوصا خواب فرار تاجران پروان میشه سرمایه‌داران پروان نمیتونن به درستی سرمایه‌گذاری کنن زمانی که سرمایه‌گذاری در ولایت پروان نشه چرا که میتونه یک سرمایه‌دار حداقل شغل برای 10 نفر ایجاد کنه یا بیشتر از 10 نفر ایجاد کنه زمانی که شغل ایجاد کرده نتونه زگرمند سپاه قرار گرفته نمیشه و نگرانی در قبال افراد غیر مسلم مسئول در ولایت پروان بیشتر است به خاطر که باجگیری میکنن از بعضی.
حکومت محلی ولایت پروان میگوید برای جلوگیری از حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدامات لازم داشتند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان برای رادیو آزادی گفت
نگرانی هموطنان عزیز ما در قسمت جرایم جنایی در ولایت پروان بجاست. واقعا که در اواخر جرایم جنایی نسبت به دیگه بخش‌های امنیتی در ولایت پروان بیشتر بوده ولی در کنار از این پلیس هم یا نیروهای امنیتی ما در ساعت‌های خوب خود هم داشتیم بان که مشکلات هنوز هم وجود داره در پروان. موجودیت بعضی از افراد مسلح غیر مسئول هدایات جدی مقام ولایت مسئولین امنیتی ما بوده که با مجرمین جنایتکاران به شکل
پروان از ولایت‌های در شمال کابل است که حضور افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول در آن چشمگیر است و این امر سطح ناامنی را بالا برده است. به نظر می‌رسد که اقدامات نهادهای مسئول در این زمینه هنوز با چالش‌های آمده مواجه است.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سفیر افغانستان در ایران میگوید انتقال اولین محموله صادراتی گندم از هند به افغانستان از طریق بندر چابهار ایران دیروز آغاز شد. این محموله 5000 تنی بخش از 75000 تن گندم است که قرار است از هند وارد افغانستان شود. جزئیات بیشتر را در این مورد مهناز نوری از کابل گزارش می‌دهد.
آغاز انتقال اولین محموله صادراتی گندم هندی به افغانستان در روزهایی که مردم بیشتر از هر زمانه به آن نیاز دارد. این محموله شامل 5000 تن گندم است و از طریق بندر چابهار وارد افغانستان می شود. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که دیروز کار انتقال 5000 تن آن آغاز شد.
دیروز اولین محموله 5000 تن گندم از جمله 75000 تن گندم مساعدت شده توسط کشور دوست هندوستان به مردم افغانستان و بندر چابهار مواصلت کرد و ما جریان تخلیه و باربری این گندم را در اینجا نظارت کردیم. انشالله به اسرع وقت به طرف افغانستان حرکت میکنه.
آقای لیوال افزود که قرار است محموله های بعدی این گندم نیز از طریق بندر چابهار به افغانستان انتقال یابد. با این حال وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید این گندم ها به زودی وارد افغانستان می شود. یوسف خان معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
گندم کمک شده کشور هندوستان که از چین 75 هزار تن است، از جمله او تقریبا 2500 کانتینر به طرف بندر چابهار حرکت کرده که تا به حال به بندر چابهار نرسیده. امید است که به زودترین فرصت به 2-3 روز آینده به بندر چابهار برسه.
او افزود گندم های دیگر نیز به زودی وارد کشور خواهد شد. در همین حال سلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در توییت نوشته که با کالیوف نماینده ویژه قزاقستان درباره یک رشته موضوع های مرتبط با افغانستان از جمله اهمیت و آغاز مجدد صادرات غله و گندم به افغانستان صحبت کرده است. همچنین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این اقدام سلمه خلیلزاد را گام نیک می داند. با آن هم می گوید واردات گندم از قزاقستان به کشور مسدود شده است و به صورت عادی ادامه دارد. جان آقا نوید، آمر روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
اوقات زیاد بند نشده، چرا قبلا ما خریداری کرده بودیم و در حال ترانزیت می آمد، اما فعلا قراردادهای نو اگر در سر صحبت کنن قرارداد چه و دوباره بیشتر وارد کنن این بحث است که ما استقبال کنیم.
این در حال است که بر اساس تخمین وزارت زراعت، افغانستان سالانه به بیش از 6,300,000 تن گندم نیاز دارد. بیشتر این مقدار نیازمندی به گندم از طریق تولیدات داخلی تامین می شود. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جرمنی 5 جنگجوی مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش را دستگیر کرده است. به گفته مقامات این افراد شهروندان تاجیکستانند و آنها قصد داشتند تا تأسیسات نیروهای آمریکایی مستقر در جرمنی را مورد هدف قرار دهند. این افراد در مناطق مختلف ایالت غربی نورد راین وستفالن جرمنی دستگیر شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم فرشته نگاه ارائه می‌کند.
5 شهروند تاجیکستان که در حال حاضر در توقیف پلیس جرمنی قرار دارند، متهمند که قصد انجام عملات بر تأسیسات آمریکایی و برخی از شهروندان این کشور را داشتند. سارنوالی فدرال جرمنی دیروز نخست از بازداشت 4 تن از افراد وابسته به گروه داعش در ایالت غربی نوراین وستفالن خبر داد، اما بعداً پلیس این کشور گفت فرد پنجم این گروه قبلاً بازداشت شده است. گفته شده که این فرد در ماه مارچ 2019 میلادی بازداشت شده بود. این 5 تبعی تاجیکستان بین 24 تا 32 سال عمر دارند که به عنوان پناهجو داخل خاک جرمنی شده بودند. سارنوالان جرمنی 4 تن را که دیروز بازداشت شدند به نام‌های عزیز جان، فرهاد شاه، محمد علی و سنت الله شناسایی کرده، در حالی که فرد پنجمی که رهبری این گروه را به عهده داشته به نام روشن شناسایی شده است. سارنوالان نام‌های مکمل این افراد را نشر نکردند، اما گفتند که آنها در جنوری 2019 میلادی با داعش پیوسته بودند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده که این افراد نخست قصد داشتند تا در داخل تاجیکستان دست به ملات بزنند، اما بعداً هدفشان را تغییر داده راهی جرمنی شدند، زیرا از گروه دولت اسلامی دستور گرفته بودند تا در خاک جرمنی شبکه ایجاد کرده و تأسیسات آمریکایی را هدف قرار دهند. سارنوالی فدرال جرمنی در خبرنامه دیروز خود همچنان گفته که بر علاوه تأسیسات آمریکایی، یک تن از شهروندان این کشور که افراد بازداشت شده او را دشمن اسلام می دانند هم قرار بود مورد حمله قرار گیرد. در خبرنامه گفته شده که این افراد برای انجام عملات سلاح و مهمات مورد نیازشان را هم دریافت کرده بودند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی گمان می رود که این افراد با رهبران گروه داعش در سوریه و افغانستان به تماس بودند. سارنوالی فدرال جرمنی همچنان گفته روشن که رهبری این گروه 5 نفری را به عهده داشت برای جمع‌آوری کمک مالی به آلبانیا هم سفر کرده و به خاطر قتل‌های هدفمند یک قرارداد به ارزش 40,000 دلار را هم امضا کرده بود، اما پس از آن که این قرارداد به ناکامی انجامید دوباره به جرمنی آمد. بر اساس تخمین نهادهای امنیتی جرمنی حدود 11,000 اسلامگرای رادیکال در این کشور حضور دارند که حدود 680 تن آنها خطرناک و قادر به انجام عملات پنداشته می شوند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف و به تعقیب آن پروگرام آشیانه با آماده نشر است. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم ژکفر احمدی ارائه می کند.
اتحادیه اروپا از تمامی طرفها در افغانستان خواسته است که روی یک موافقتنامه سیاسی به توافق برسند. در خبرنامه امروز این اتحادیه آمده است هیئت اتحادیه اروپا، رؤسای مأموریت‌های این اتحادیه و سفیر ناروی در افغانستان از همه طرفهای دخیل در گفتگوهای سیاسی روان می‌خواهند که با بالاترین درک فوریت به موافقتنامه دست یابند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 840 تن رسید. وزارت دفاع ملی افغانستان از جان باختن 9 تن از نیروهای اردوی ملی این کشور خبر داده. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که سربازان دیشب پس از حمله جنگجویان طالب بر پسته آنها در ولسوالی چرخ لوگر کشته شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید راهنمودهای را امروز برای بازگشایی اقتصاد ایالات متحده اعلام خواهد کرد. ترامپ این را پس از آن اعلام کرد که به گفتهش نشانه های عبور این کشور از اوج موارد تازه ویروس کرونا دیده شده. و مرد 99 ساله بریتانیایی برای کارمندان صحی بریتانیا که علیه ویروس کرونا مبارزه می کنند بیش از 12 میلیون پوند، معادل بیش از 15 میلیون دلار، گرد آوری کرده. تامور پس از معالجه سرطان و شکستگی لگنش تصمیم گرفت پیش از 100 سال روز تولدش در ماه روان میلادی کارزار و چلنج را برای جمع آوری 1000 پوند، معادل 1250 دلار، برای سیستم خدمات صحی بریتانیا پیش ببرد.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن برنامه آشیانه که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ارزش لالایی یا لالولالو حرف می زنیم. کلمه لالو به پندار مادران برای اطفال معنی خواب و یا خوابیدن را می دهد. مادران منظومه های ساخته و در وقت خواباندن کودکان ترانه های لالایی یا لالولالو را با آهنگ خوش می خوانند. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از بُعد روانشناسی این موضوع را به بحث می‌گیریم و در این بخش ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان، را با خود خواهیم داشت. حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می‌کند.
آلالو گل ریحان نکوچو چه مگیریان، آلالو گل نسرین چوچه دخوه شیرین، آلالو لالو لالو، آلالو لالو لالو.
لالایی ها یا لالو تأثیرات بر روح و روان کودک و مادر دارند. خواباندن کودک، پایین آوردن اضطراب‌های کودک و در عین حال آرامش یافتن مادر بخشی از کارکردهای لالایی‌ها هستند. مادر در لابلای لالایی‌ها در حقیقت سنگ صبور در وجود نوزاد خود پیدا می‌کند که مشکلات، نگرانی‌ها و آرزوهای خود را با او مطرح می‌کند و به این ترتیب به نوعی از فشارهای عصبی رها می‌شود. فوزیه باشنده شهر کابل که مادر دو طفل است میگوید که برای کودکانش همیشه لالایی یا للو میخواند.
نظر به تجربه شخصی که ما دارم که بخود مادر دو طفل هستم، زمانی که ما طفل خود شیر میتم و میخوایم که طفلم باید بخوابه، لالو لالو برش میخوانم و لالو لالو نظر به تجربه شخصی ما تاثیر بسیار مثبت بالا طفل داره، چون یک لالایی بسیار آرام بخش است بر طفل و این سبب میشه که طفل با اعصاب آرام براحتی بخوابه. از طرف شام که طبعاً طفل چندین بار بیدار میشن زمانی که گرسنه باشه و شیر میخوره، با مجردی که ما لالو لالو برش میخوانم یا فقط صدای دسترش میکنم، بچه کم بارانی پس دوباره خواب میشن.
خانم فوزیه به این باور است که لالایی ها نقش مهمی را برای آرامش کودکان بازی میکند و هر طفلی که برایش لالایی خوانده شود احساس آرامش میکند.
به نظر من چون یک مسئله موسیقیت لالو لالو است که یک نوع کمپوز داره که بسیار آرام بخش است و می کمپوز و می موسیقیت لالو لالو به نظر شخصی ما باعث ازی میشه که طفل به یک نوع آرامش روانی پیدا میکنه و می آرامش ذهنی و روانی سبب میشه که هر انسان ولو طفل باشه یا مثلا یک کس بزرگسال باشه، زمانی که اعصابش آرام باشه و از لحاظ روانی راحت باشه میتونه خوب بخوابه. یعنی تاثیر موسیقیتش است، تاثیر مو هنگین بودن لالو لالو است که طفل میتونه برامی بخواه.
لالایی ها در حقیقت ادبیات شفاهی هر سرزمینی هستند، چرا که هیچ مادر آنها را از روی نوشتن نمیخواند و همه مادران بی آن که بدانند از کجا و چیگونه آنها را میدانند. مثل که دانستن لالایی و لحن ویژه آن از روز نخست برای روان زن تدارک دیده شده. اکادمیسیان سلیمان لایق، شاعر و نویسنده، در مورد لالایی ها بیشتر توضیح میدهد.
وقتی که مرحله طفولیت انسان شروع میشه، نه به جهان میه و انو زبان نمیفهمه، انو تدابیر زندگی رو برای حفظ جان خود نمیفهمه و مسئولیت هم به مادر است که مادر باید او رو نگاه کنه و این اطفال گاهی یا در اثر مریضی یا در اثر یک اکسالعمل بعد از یک رنگ، از یک اتاق، از یک فضای طبیعی که گفته نمیتونه، اذیت میکشه، گریه میکنه، اکسالعمل از او از ناخوشایندی ها، از پیش آمدهای منفی در گریه های از او بیان میشه و مادران برزی که در امو حالت به کمک بکنن از قدیم الایام مهمترین تجویزشان ایجاد آهنگ های هست که برای زنها میخوانن که در زبان فارسی او را یا در زبان دری خود ما او را للو میگن.
به باور آقای لایق باید در محتوای این لالایی ها موضوعات آموزنده گنجانیده شود تا اطفال با موضوعات مهم زندگی آشنایی پیدا کنند.
خوب میشه که در جوامع کار ما زندگی میکنیم و آله در باره زندگی، پرورش طفل و ضرورتی که اطفال داره معرفت بسیار توسعه پیدا کرده و بهتر است که للوها را هم تنها نه از لحاظ ریتم، بوده باز للوها آدم میبینه که بسیار چیزای حتی مهمل که هیچ معنا نداره، مادران فقط یک ترانه واری یا یک اما موسیقی از رو رعایت میکنن، طفل با خواب میبرن. چی خوب است کمی معانی هم داشته باشه که وقت طفل آرام آرام شعور پیدا میکنه و خودش هم للو را یاد میگیره و تا به جوانی که میره اگه در اون مفاهیم خوب باشه، انسانی، مفاهیم زیبا، مفاهیمی که انسان امیدوار میسازه برای آینده، مفاهیمی که جامعه را قشنگ و مقبول نشان میده، مفاهیمی که انسان به مسئولیتش وادار میسازه یا متوجه میسازه، ای اگر در امی للوها امی سرشته شوه، امی للوها از امی مفاهیم ایجاد شوه، بسیار مفید است.
لالایی کودک را آرام می کند و خواب دلنشین برای او و مادر فراهم می سازد. کودک در آغوش مادر و با صدای لالایی او به خواب می رود. لالایی ها می تواند خواب کودک را منظم کند. زمانی که صدای مادر به صورت آهنگین به گوش کودک برسد، عواطف مثبت را در وجود او ایجاد می کند. این عواطف مثبت است که سبب می شود کودک بر راحتی و در امنیت خاطر استراحت کند و ترس های کودکانه از وجود او دور شود.
شنوندگان شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه از بُعد روانشناسی این موضوع را به بحث می‌گیریم. در این بخش مصاحبه داریم با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان. این مصاحبه را فرشته مرسل انجام داده است و در آغاز از وی پرسیده است که خواندن لالایی چه تأثیر بر آینده کودکان دارد.
اگر ما بتانیم با این کلمات تصویرهای بسیار سالم و معنادار از جهان ارائه کنیم، از شناخت جهان، از روابط پیچیده بین اشیا و انسانها و تصویرهای اولیه از محیط نزدیکی که طفل او قرار داره، این تصویرهای سالم و معقول را ارائه کنیم که بر آیندهش میتونه بنیاد شخصیتش بسازه، خیلی مفید است و بسیار اساسی و ضروری هست.
در بعضی جایا دیده شده که مادران وقتی بر طفل خود لالایی میخوانه، در او الفاظ را میگن که گویا طفل خود میترسانه، مثلا پشک نبیا و سگ برو، بچه من نخو، اینی گپا. چقدر بالای ذهن کودک تاثیر منفی داره؟
شناختی که ما از کودکان در قرن پیشتر یا در دهه های پیشتر داشتیم و این کلمات به اساس او شناخت به وجود آمده، امروز او شناخت زیر سوال رفته. یعنی ما اگر فکر میکنیم که اطفال ما قسم موجوداتی هستند که با ترساندن اینا رو میتونیم آرام کنیم و به جهان تقدیمشان بکنیم، آدم های بیشوری باشن، به این دلیل من فکر میکنم که ما ممکن 80% ضرر میکنیم تا اینکه فایده بکنیم. اگه کسایی هستند که فکر میکنن اطفالشان بسیار بیشتر فعال هستند، انرژی زیاد دارن و با ترساندن انرژی زیاد کم میکنه، فقط وظیفه خود انجام میده و او شر که خودش فکر میکنه از او متضرر هست، او رو فقط دفع میکنه. اما تصویر سالم دادن برش بسیار کمک میکنه و بانی شخصیتیش هم میسازه، تا ای که ما با تصویرهای غلط و هراسانده روبرو میکنیم. بنابراین ما باید تصویرهای سالم بتیم از جهان، تصویرهای مثبت از جهان بتیم، نه ترساننده. تصویرهای سالم و مثبت که دارای انرژی گرایش به طرف آینده باشه، امید ورزی درش ممکن شوه، قناعت و شناخت درش ممکن شوه، برقراری ارتباطات درش ممکن شوه، اعتماد به نفس درش ممکن شوه، جرأت درش ممکن شوه، این خصوصیت های روانی که در شخصیت های آینده ما بسیار نیاز داریم، اینها باید درش ممکن شوه. بنابراین تصویرهایی که ما ارائه میکنیم بعد از نقد باید تشخیص شوه و او تصویرها باید تقدیم شوه، نه تصویرهایی که ترساننده است و تضعیف کننده است.
در بعضی فامیلا بر طفلایی که یک کم کلانتر است، یک طفل خرد میباشه که او تلویزیون دیده نمیتونه، یک طفل است که از کلانتر میشه تلویزیون میبینه، باز در خانواده فیلم کارتونی به اونا نشان داده میشه، اگر مطالبی که مربوط به طفل میشه، این بهتر است یا خواندن لالایی؟
هر کدام به جای خودش. خواندن لالایی در سنین اولیه زندگی و در موقعیت هایی که مادر لازم میبینه و همون قسم یاد گرفته و در ساختار تربیتی خانواده او قرار داره، او به جای خودش بسیار ارزنده و بسیار عالی است. ولی در یک سنین خاص ما به تجربه های دیگه که بر امی بنا جور شده باشه نیاز داریم. من پیشنهاد میکنم برای خواندن داستان بر اطفال، قصه گفتن بر اطفال، تقویه تخیل در اطفال، کارتون هم میشه در یک سنین خاص جزء ادبی باشه، فیلم و سینما و سریال هم به یک سنین خاص جزء می باشه. در کل امو تجربه هایی که جهان ما میشناسانه، ارتباطات دنیای انسان ها رو ما میشناسانه، شخصیت ما را و دنیای آینده ما را شکل میده، اینها در کل به یک تدریج به یک برنامه‌ریزی خاص بر ما نیاز است و ضرورت است که ما باید دستنین خاص اونها را داشته باشیم. ولی جایش رو غلط نکنیم، به جای لالایی نمیتونیم کارتون بمانیم و به جای کارتون نمیتونیم لالایی رو بمانیم، اما هر کدوم به جای خودش میتونه خیلی سازنده و بهتر باشه.
در اخیر اگه ایره بر ما بگین که تا چه زمانی باید با کودک لالایی خوانده شود؟
اولا که نظر روانی به روحیه‌ای که تربیت شده است به این طفل مربوط میشه، یعنی در هر طفل فرق میکنه، ولی از نظر سنین چیزی که روانشناسا بسیار رویش تمرکز میکنه بین ماهای اول زندگی تا به 2 سالگی و 4 سالگی، بعضی ها تا به 6 و 5 هم میرسانن. ولی من فکر میکنم ما بعد 2 سالگی و 3 سالگی به داستان و قصه و خیال و کارتون و تصویر و نقاشی و این چیزها به سیاحت و به تجربه محیط بسیار نیازمند هستیم. ما سفارشم این است که بعد از 1-2 سال ما تجربه های دیگری هم برای اطفال ممکن کنیم.
بسیار تشکر. زنده باشید.
سلامت باشید.
ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ارزش و نقش لالایی ها در زندگی کودکان حرف می زد. با باور روانشناسان کودکان را از ابتدا در فضای آرام پرورش دهید تا در بزرگسالی و آینده فرد آرام، مسلط و با اعتماد به نفس بالا باشد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خانواده ها در قرنطین چی می کنند؟ بیشترین مصروفیت در قرنطین چی است؟ خانواده ها در دوران قرنطین چگونه خود را سرگرم کنند؟ در این برنامه آشیانه در مورد اینکه خانواده ها قرنطین را چگونه سپری می کنند، چی راهکارهایی را ببندیم تا از بگو مگو در قرنطین خودداری کنیم و چطور می توانیم با مصروفیت سالم وقت خود را بگذرانیم، در رابطه به این موضوع گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. با ما باشید.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه، آزاد کنه، آزاد کنه.
شنونده های گرامی، در خانه ماندن و قرنطین با روحیه خانواده های افغانی به خصوص کودکان سازگار نیست. ما افغان ها به طور معمول افراد شاد و اهل معاشرت و مهمان نواز هستیم. به همین خاطر در خانه ماندن و قرنطین کم سخت به نظر می رسد. اما می توان این قرنطین اجباری به دلیل شیوع کرونا و برای حفظ سلامتی را با انجام امور سرگرم کننده به روزهای شاد و متنوع تبدیل کرد تا خانواده ها با این تجربه به خاطرات زیبا دست یابند. ولی در برخی خانواده ها قرنطین درد سرآفرین شده است. خانم زهرا باشنده شهر کابل می گوید: متاسفانه از روزی که قرنطینه اعلان گردید و همه در خانه به سر میبرند، بر علاوه استرس که از ویروس کرونا داریم، مشکلات میان اعضای خانواده نیز آزاردهنده است و تمام کار و بار خانه به یک نفر دشوار بوده و به خصوص که مرد خانه هم بی‌تفاوت باشد. بقیه گپ‌ها را وی چنین میگوید:
از روز که قرنطینه شده ما در خانه هستیم، بسیار برام مشکل است دیگه. کار خانه دیگه نلو خوشو همه گیست اونا دیگه قدر کار نمی کنم. میگه شما در خانه هستین، وظیفه ندارین، تمام کار شما کنین. من خودم تمام کار می کنم، در غیر از در پلوش خیاطی ها می کنم دیگه. از خاطر که ویروس کرونا زیاد شده، با کاری هم زیاد شده، و هر صبح که میشه وای تکس و دیتول همراه هاپ گت می کنم، در دزگیرا و دروازه و چیزا میزنم. میگم باش جان ما محافظت باشه. و اگر از بیرون که دگاه میه ایت توجه ندارن. بسیاری مردم هست که در بیرون میگرده، دولت برش میگه که نرو، چقدر دولت برش بگویه، خودشان فکر نداره. و اعضای خانه ما تمام مردش که توجه نداره به پاکی و نظافت. ما ممتا ما دلم بخیه هست که ما چقدر پاک کنم، کل کار در سر ما افتاده. امون وظیفه بسیار خوب است، تایم به تایم دیکده میرم و آشپزیست و دیگه به خدا بسیار مشکل از برم دیگه.
زندگی در فضای محدود با اعضای خانواده به مدت طولانی برای برخی ها ممکن است منجر به کسالت، استراب، نگرانی و وحشت شود. همچنین می تواند احساسات همچون افسردگی و ترس در ما ایجاد کند و باعث تغییرات جسمانی چون گرفتگی قفس سینه و بیخوابی شود. تمامی این حالات واکنش های نرمال به شرایط استرس‌زا هستند. غلام صدیق باشنده شهر کابل از اوضاع قرنطین خیلی به سطوح آمده است و می گوید در خانه از سر و صدای اطفال و خوردگیری های خانمش حوصله‌اش سر رفته است.
از وقتی که قرنطینه شده است، خب از طرف شما معمولا تا وقت خبرها و تلویزیون میبینیم، یگان کارهای خانه را سر ما میکنن، حالا بیرون برو و حالا هیچ چیز بیار. وقتی که میایم در خانه اشتوکا سر صدا میکنن، بیخی آدم خسته ساخته است. یگان روز دفترم میریم، و از دفترم که میایم که در خانه که میایم، حالا که کالا ویروس نداشت، پایت ویروس نداشته باش، این با یک مشکل میایم یه در سر جان بشه کالا بگی، نه خدا کنه که این می ویروس ویروس وین بره و جلوش گرفته شوه که پس بمو زندگی عادی خود ادامه بدیم. هر برنامه خانم ما بگان خردگیری گپا میکد، امرایشان که میشه ما منمی که پس که قصای هر کسی رو میکنن. اگر بگویم ما که چی گپ پس که سر مردم تبصروی گپا میکنه و دیگینم گپشان هست خیلی چی کنیم، بشیدیم طرف که یکی دیگه سل کده بریم که یک گپ سر یک کس تبصره کنیم منم گپا.
برای بسیاری خانواده ها گذراندن زمان بیشتر با هم فرصت خوبی برای ارتباط بیشتر والدین و فرزندان خواهد بود. برای سالم ماندن در هنگام شیوع ویروس کرونا، اعضای خانواده باید با کمک به یکدیگر و ایجاد احساس امنیت، مثبت اندیشی و حفظ ذهنیت سالم منبع اصلی حمایت برای هم باشند. اعضای خانواده نیز به خصوص فرزندان به جای گشت و گذار در شبکه های مجازی در کنار سایر افراد خانواده می توانند به طرق مختلف از جمله ورزش کردن، خواندن کتب و مجلات و انواع مهارت هایی که افراد علاقمند به یادگیری آن هستند همچون آشپزی و موسیقی خود را سرگرم کنند. انجیلا باشندی خیرخانه کابل می گوید قرنطین به اصطلاح سر همه جنجال ها ما را هوسانه خور نیست ساخته است.
ما جای نمیریم، خودم اولادم در خانه هستیم، شوهرم مجبوری دیگه وظیفه میره، منتا بسیار احتیاط میکنه. آدم مورد از این که در خانه هستیم چون شوهرم وقت میایه، دخترها مکتب نمیرن، در خانه هستن، دست جمعی می کار خانه خودم مصروف میکنیم، پاکوری میکنیم. مثلا در این قرنطینه واسانه خور زیادتر میشادم چون در خانه هستیم، یگانه واسانه پخته میکنیم، کلچه میکنیم، آشک، منتو ترا دم خود به خاطر که مصروف شویم، روز نفهمیم، دق نبیاریم. اوقات بیکاری که کار نداشتیم، باز کوشش میکنم، خودم مطالعه میکنم، یگان کتاب. اولادایم هم درسای مکتب خود تعقیب میکنن، میخوانن. در مکتب اجازه لباس پوشیدن هر قسم ندارن و گوشواره و چیز. باز دخترم که بیکار موندن، باز دیگه به خود میرسن، زیاد میاره چپسک میکنن، میبافن و فیشن میکنن، زیاد هم روی خانه لباسای رنگارنگ میپوشن. ما هم چیز نمیگم شان، میگم بیا در خانه هستن، نه کس میاین، از جای میریم، در قرنطینه هستیم، دق نبیارن، دم خوش میباشن، در پلی از اینکه دست خودم میخوانن، کارخانه را میکنن، باز کم به خودم توجه میکنم.
والدین میتوانند با بازی کردن یا داستان خواندن یا روشهای خلاقانه دیگر برای اطفال با آنها کمک کنند تا از دلتنگی آنان بکاهند. به عنوان مثال والدین میتوانند در حین بازی به کودکان کمک کنند که بفهمند چطور ماندن در منزل میتواند راه قدرتمند برای شکست ویروس باشد. دنیا متعلم صنف چهارم مکتب بین المللی افغانستان میگوید از این که درس های مکتب ما به شکل آنلاین آغاز گردیده است خوشحال هستم و قرنطین در خانه را آسان ساخته است. و همچنان مادرم میگوید ویروس کرونا با دعا و توجه به نظافت بیشتر انشالله دفع می شود.
روزی که قرنطین شدم در خانه بسیار دق می آوردم، به خاطر که هیچ کس در خانه ما هم نمی بود و ما هم نمی رفتیم جای. و دمی چند روز در یک هفته وقتی که مکتب ما به شکل آنلاین شروع شد بسیار خوش هستم و همچنان بری خاطر خوش هستم مادرم برم همیشه داستان میگه، همیشه کتاب ها را می خونه و باز برم قصایش میگه که من زیاد خوش میشم. و در غیر از این که پاکاری و یا میکنم، نماز هم میخونم، مادرم برم میگه نماز و دعا کن که تا این ویروس از سر ما دفع شوه. و بخصوص در روزه قرنطین یکی از کارهای دیگه که میکنم سپورت و ورزش میکنم، دیگه یگان وقت کارتونی رو میبینم و دیگه در این فکر هستم که مریسی گم شود تا که ما دوباره به مکتب بریم و از قرنطین خلاص شویم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در شرایطی که همه اعضای خانواده در قرنطینه خانگی به سر میبرند، حتما حوصله آنها از انجام برخی امور روزمره و حتی گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی سر خواهد رفت. در این شرایط براستی چی باید کرد؟ پاسخ به این موضوع را در مصاحبه‌ای که با سید جلال جلال استاد، یکی از مؤسسات حقوقی و کارشناس خانواده، انجام داده‌ایم می‌شنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که خانواده‌ها چطور میتونن که در قرنطین در امان بمانن و چطور میتونن قرنطینه به خوبی سپری کنن.
ببینید، وقتی که ما میگیم قرنطین یک امر حتمی هست، دامنگیر خانواده ها شده، ولی خانواده ها باید زمینه خوشبختی را مساعد بسازن. معمولا اگر اعضای خانواده به مطالعه روی بیارن، ضمن از اینکه عبادت میکنن، نماز میخونن، وسایل تفریح را بر اطفال خود ایجاد بکنن، بر اطفال مسائل، اگر طفل خرد است کتاب های طفلانه را باید بیارن، اگر بزرگاست مطالعه کنن. از کتاب انسان میآموزه. اگر انسانی که چه از طبقه خانم ها باشه چه از آقایان باشه، هرگاه در فامیل اینطور نیه که از صبح تا عصر مصروف کتاب، یک تقسیم اوقات بسازن، ساعت خود تقسیم کنن، وقت تفریح تفریح، وقت مطالعه مطالعه، وقت استفاده از غذا و چای و میوه، چون رفت آمد در این مرحله کم از فامیلا منحصر به خود هستن. بنابراین زمینه خوشبختیشان به نظر من ای هست که خودشان برنامه بسازن، برنامه سالم و مثبت.
استاد محترم، در باز خانواده ها از روز که قرنطین شده، به خصوص یعنی مادرای خانواده، کسی که مسئولیت خانه را داره زیادتر میگه به تکلیف هستیم از بس که پاکاری میکنیم. آیا درست است که در یک خانواده صرف یک نفر تمام کار مسئولیت به دوش داشته باشه یا ای که تقسیم شوه؟ شما چی میگین دی باره؟
خانواده متشکل از اعضای خانواده است، چه مسئول خانواده، چه پدر خانواده، چه مادر، چه خواهر، چه برادر، همگی زندگی مشترک دارن. حتی حالا من میبینم گاه گاهی از بیرون به طرف آسمان، خصوصا از طرف عصر، تمام جوانان، نسل جوان مصروف به گودی پران بازی هستند. ای از یک طرف یک مصرف اقتصادی بی جا هست، از طرف دیگر دستایشان معیوب میشه، احتمال از ای است که امیتار آلوده و مصاب تاری که در گودی پران استفاده میکنن مصاب به می ویروس باشه. دیگر به این خاطر پیشنهاد ما به فامیلایی است که فقط برنامه های سالم و مثبت تفریحی ایجاد کنند، خصوصا با خانم ها همکاری کنند، زمینه خوشبختی، تفریح در خانواده، درک همدیگر، محبت و صمیمیت. مثل کمی یک هنرمند بسیار محبوب ما در مورد مرض کرونا میگه که در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. باید اعضای خانواده با هم صمیمی، با یک درک واقعی از زندگی خود این زمینه را مساعد بسازن، از خشونت جلوگیری کنن.
استاد محترم، یک جهان تشکر، سلامت باشید. دوستان گرامی، با تاکید بر گفته های کارشناسان، در حال حاضر در یک بحران جهانی به سر می بریم. تعارفات را کنار بگذاریم و توصیه های وزارت صحت عامه در قرنطین مورد توجه قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت با خسارات جبران ناپذیر مواجه خواهیم شد.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. امید مورد پسندتان قرار گرفته باشد. موفقیتتان آرزوی ماست.
ای دو سال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نسیم صبح دام بوی تو دارم، شمیم عطرگی سوی تو دارم، شمیم عطرگی سوی تو دارم، سر عاشق هوای سجده چند با محراب دعا بروی تو دارم، با محراب دعا بروی تو دارم،
بیا که بره با مدام